اومدن شیفت شدن رو سیستم 4 دفاعی، یعنی یه جورایی 4-4-2 دیگه اومدن بازی کنن تا بتونن تو بحث حمله. خب سیستم 4-4-2 شما تو زمان حمله تعداد نفرات بالاتری در زمان حمله داری و فکر کنم که همین مسئله باعث شد که فضا برای تیم خیبری ها به وجود بیاد. شما وقتی که گل خیبر رو نگاه میکنی، گل اول خیبر رو، با این مسئله مواجه میشی که مدلی که عیسی مرادی پاس داد به امین حسین فارسی، این مدل پاسا دیگه تقریبا تو فوتبال ما داره از بین میره، از این پاسای خط شکنی که تو عمق میدن و خیلی خوب این پاسو به عیسی مرادی به فارسی داد و دفاع آلومینیوم به یک باره 4 تا دفاع آلومینیوم از جریان بازی در اومدن. خب گل
چرا انقدر این پاسا کم شده تو فوتبال؟
خیلی کم شده، اصلا مدل بازیکن ها دیگه، این بازیکن هایی که این پاسا رو میدادن دیگه کمتر مربی ها.
چرا مربی ها تو این پاسا کار نمی کنن؟ بله. اصلا این بازیکن ها نیستن دیگه،
باید مربی ها آموزش بدن به بازیکن ها و خب یه بحث خلاقیت خود بازیکن ها و بحث دیگه آموزش دادن این نوع پاس هست. مثلا شما یاد مشتبه جباری چقدر خوب این پاس ها رو میداد،
محرم نبیه قدیم محسن آشوری،
بله محسن آشوری چقدر خوب این پاس ها رو میداد. الان دیگه تقریبا این پاس ها نایاب شده و فکر می‌کنم که عیسی مرادی خیلی خوب این پاس رو داد، پاس خط شکن رو به اصطلاح بهش میگن.
بله.
بعد از اون گلی که خب تیم آلومینیوم زد، بازم رفتن رو ارسال از کنارها، یعنی آلومینیوم مدام کارش این بود که توپو ببرن تو کنارها ارسال کنن و خب رحمان جعفری خیلی خوب سر زد و تونست بازی مساوی کنه. اما آقا فاضلی، بعد برگردیم به گل خیبری ها، این مدلی که تیم خیبر اشاره کردم، بحث آمادگی جسمانیشون انقدر بالاست، مدام علی شجاعی و عرفان معصومی تو حمله اضافه میشدن، میومدن ارسال میکنن، برمیگردن سر جاشون و ارسال علی شجاعی باعث شد که خیبر گل دوم به ثمر برسونه. و خب دیگه فکر کنم که یکی از نکات مهم لیگ برتر ما که اگه آمار کلی دنیا نگاه کنیم، 30% گلا یا 35% گلا رو ضربات ایستگاه شروع مجدد هاست. تو لیگ برتر ما این آمار فکر کنم با خیلی بالاتر باشه. و آلومینیوم تورس روی یه ضربه کرنر که دقایق آخر بازی دقیقه 92-93 بود به دست آوردن، تونستن گل مساوی رو به ثمر برسونن. یعنی تو این بس بعد وارد بشیم که شما وقتی که تیم داره کرنر از تیم حریف میخوره،
بله عنوان دفاع کننده
است، حتما باید مدافعین تمام بازیکنای تیم حریف رو من تو من کنن به اصطلاح، که این تیم حریف نتونه ضربه کرنر رو به گل تبدیل کنه، که این اتفاق نیفتاد دیگه. شما نکنه تیر یک و صابون بازیکن آلومینیوم بعد از چندین و چند بار که توپ رفت تو باره دروازه.
اینجا آقای آشتین رو که بازی رو دیدن، یه چند رفت و برگشت، این آشفتگی خط دفاعی و عدم تمرکز بازیکن خط دفاعی خیبر رو نشون نمیده
دیگه. دقایق آخر بازی شما خودت مربی
هستی، خیلی
باید
حواسشون جمع باشه، من بسپرم بازیکن
بله
رو،
استرس هم دارم. ولی نها کن آقا فضل، همون کرنلی که ارساش رو تیر یک بازیکن مدافع باید بره تو سینه بازیکن مهاجم وایسه، که بازیکن مهاجم انقدر راحت
معمولا یادش میاد پشتش وای میستن و اون بازیکن
تو عدسی، شما باید بره پشت بازیکن حریف وایسی، تو ضربات کرنر باید بره جلوش وایسی که نتونه انقدر راحت تیریکو با سر به صابونه. و بکنم رو جایگیریشون اشتباه داشتن،
تو دستی میرن پشت بازیکن که نچرخه،
که نیفته پشتش، بله. دستی که به نظر بله جلوش وایسه
یه بعدم میچرخونه، بله. میره پشت بازیکن.
تو کرنر دقیقاً برعکسه، باید تو سینه بازیکن وایسی که نتونه انقدر راحت توپو بزنه.
اتفاقا ساسان حسینی که گل مساوی رو زد یه دقیقه قبلش وارد شد، فکر کنم اولین لمسه توپ بشن بود که اصلا موفق شد گل مساوی رو بزنه. اما بریم سراغ بحث داوری خیبر آلومینیوم. بیژن حیدری با کمک های علی احمدی و علیرضا مومنی بازی رو قضاوت کردن، داور چهارم میثم عباسپور، ناظر آقای حسین خانبان، کمک داور ویدیویی وحید زمانی به همراه محمد علی صلاحی.
آقای دکتر، این سه تا صحنه ما نیمه دوم داشتیم، دقیقه 52 در محوطه جریمه آلومینیوم مهاجم خیبر با مدافع آلومینیوم برخوردی داشت، به نظر می اومد که دست مدافع آلومینیوم ضربه رو به گردن بازیکن مهاجم خیبر زده باشه، با بازبینی که داور بازی آقای دکتر بیژن ایلری انجام داد مشخص شد، لمس شده، خطای اتفاق نیفتادش و نظر خودش رو تایید کرد مجدد و باید از کنم تصمیم درستی بود که خطای اتفاق نیفتاد و بایستی ادامه بازی داده می شد. در همین نیمه ما دو تا صحنه در داخل محوطه جریمه خیبر داشتیم، هر دو تقریبا مشابه بودن، برخوردهای بین مدافع خیبر و مهاجمین آلومینیوم داشتیم، تو هر دو مورد برخورد متداول در فوتبال بود، خطای اتفاق نیفتاد، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود.
بسیار سپاسگزارم. همچنان ما را همراهی بفرمایید. 20:35 دقیقه تهران، رادیو ورزش همگان با لیگ تقدیم شما میشه.
مهمترین خبر نقل و انتقالاتی نیم فصل کدام گزینه است؟ 1. جدایی رامین رضاییان از استقلال. 2. جذب ایگور سرگیف و دانیل گرا به پرسپولیس. 3. تراکتور بدون ورودی و خروجی. 4. جذب محمد مهدی محبی به سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
بریم سراغ پیامک های شما. واقعا فکر میکنید مهمترین خبر نقل و انتقالاتی نیم فصل زمستانی کدام بازیکن و کدام به نوعی خبر بوده؟ سعید عباسی از ملارد گفته گزینه 1، یعنی بحث جدایی استقلال، رامین رضاییان از استقلال. کیاراد کیانی از تهران گفته من خودم بازیکن تیم فوتبالم، بازیکن تیم نونهالان پارسیان. ایشون گفته گزینه 2، به امر پدرش آقا رضا دارم بازی رو دقیقه برنامه رو گوش دادم، متشکرم از پدر و پسر عزیز و فوتبالی. عظیم ایدری از عراق گفتن گزینه 2 پرسپولیس. دیگر شنونده محترمی گفتن آقای حیدری از بندر گناوه گزینه 2 پرسپولیس رو به نوعی معرفی کردن، سرگیف و بازیکن مجلسش دنیل گرا که اومده. خانم الهام امیدی گفتن از آقای یزدانی بپرسین داوری بازی پرسپولیس سپاهان چطور بود که سر موقعش آقای یزدانی، ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. یه پیامک دیگه هم بخونیم بعد بریم سراغ بازی سوم که خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. 0913 نامش رو نگفتن، 3714 به گزینه 1 اشاره کردن، جدایی رامین رضاییان از تیم فوتبال استقلال. اما بریم سراغ بازی سوم. یکی دیگر از پرگل‌ترین بازی‌های هفته، ملوان در مصاف با فولاد، دو تیم خوب فوتبال کشورمون، بازیشون 2-2 مساوی شد و برنده‌ای رو نداشت.
تیم‌های فوتبال ملوان و فولاد در ورزشگاه سیروس قایقران و با قضاوت ایمان کهیش به مسابقه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 2-2 خاتمه یافت. احسان محروقی و محمد قریشی برای فولاد و گستاو بلانکو و مجتبی فخریان برای ملوان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
موریدی پشت محوطه جریمه، همچنان موقعیت برای فولادی‌ها، رضاییان موقعیت و توپی که توی دروازه قرار می‌گیره، گل برای فولاد خوزستان، ارسال جعفری، ضربه سر میتونه زده بشه و توی دروازه، گل برای ملوان به ثمر میرسه. حالا حساب کار 1-1 مساوی میشه. حالا ملوانی ها میتونن یه ضد حمله رو تدارک ببینن. تیم 10 نفره ملوان ببینیم گل دوم رو به ثمر میرسونن یا نه. مجتبی فخریان تو محوطه جریمه موقعیت دارن، با پای چپ میتونه ضربه رو بزنه و توی دروازه، توی دروازه، گل برای چی گولی زد مصطفی فخریان. سوپرسال میشه به محوطه جریمه و ضربه سری که زده میشه حساب کار حالا 2-2 مساوی میشه. محمد قریشی حساب کار رو 2-2 مساوی کرد.
بازی که در بندر انزلی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد، دیگه عادت کردیم به گلای احسان محروقی، چه مهاجمی شد آقای آشتینی احسان محروقی. بازی که آقای حمید مطهری در تجربه سرمربیگری خودش به همون 4-4-2 رفت که خب سالها در پرسپولیس هم به عنوان کمک مربی
یحیی هم اینجوری بازی
دقیقاً جبه. اون 4-4-2 که مشخصه، حالا با این توضیح که دو مدافع خوب چپ و راستش رامین رضاییان و ابوالفضل رزاق‌پور حضور داشتن، کنارهای زمین جلوتر به نوعی هم یوسف مزرعه بود، هم ساسان انصاری، خط حملش هم احسان محروقی و ابوالفضل زاده‌عطا. یه نکته‌ای که آقای آشتینی من راجع به فولاد می‌خواستم بگم، این تیم یا سفید یا سیاه به لحاظ سنی میگم، یعنی یا بازیکن بالای 34 5 ساله داره یا بازیکن زیر 20 سال داره. کم مثلا بازیکن 24 5 2 3 28 9 ساله داره، اما فکر میکنم اون بحث تجربه بازیکن‌های بزرگی مثل رامین رضایی یا مثل حامد لک، مثل خود محمد قریشی مدافع مازندرانیشون، یه خط دفاع تقریبا مازندرانی هم داشتن، محمد قریشی که اهل بابل، رامین رضاییان و البته ابوالفضل رضاخپور که قائم شهریه، علی نعمتی این وسط هست که اهل نیشابوره. و کلا میخوام بگم که حالا تو خط دفاعی وقتی بازیکن‌ها هم زبان هم باشن خودشونو به لحاظ هماهنگی هم کمک بکنه دیگه، درست آقای آشتینی؟
اون منطقه از لحاظ قوای جسمانی فوق‌العاده ان، یعنی دفاعی خیلی قوی هستن، چون بحث فیزیکی تو دفاع خیلی مهمه.
خود علی قریشی هم فیزیک بدنی مناسبی داره، رامی با این که 35 6 سالشه اما خوب دفاع میکنه، یعنی خوب بازی میکنه، رفت و برگشت خوب، ابوالفضل رضاخور. اما خب نمیدونم چجوری میشه که اون صلابت همیشگی رو خط دفاعی تیم فولاد نداره، اون هماهنگی با دروازه‌بان وجود نداره.
شما
تو خط
دفاعیشون تو بحث دفاع باید اینم در نظر بگیرید که همیشه دفاع انفرادی جواب نمیده، که دفاع تیمی باید باشه، یعنی کار گروهی باید باشه واسه دفاع کردن. این بازی به نظر میکرد قشنگترین بازی لیگ بود دیگه. حالا اگه نگاه میکنیم فوق‌العاده بود، بحثی که رامین رضاییان برای اولین حضورش تو فولاد اومد دوتا پاس گل داد، و این ورود مشتبه فخریان تو بازی، مشتبهایی که انقدر تو پرسپولیس تحت فشار بود اومدن هرچی کازه بود انداختن سر این بازیکن شکوندن، و با اولین ورودش اومد چه گل استثنایی زد، یعنی اون بحث کنترلش جدا، اون ضربه آخرش با پای چپ جدا، و این دوتا خریدی که تو این بازی جواب داد. بحث بازی فولاد بود که کانال کناریاش انگار یه جورایی با ورود رامی را افتاد دیگه، و حالا تونستن
که همکاری که خود رامین رضایی بله. بعضن با ساسان انصاری داشت، اون طرف یوسف مزرعه
بله.
کمک میکرد، بازیکن
آینده داره فولادی ها. و از همه مهمتر این بود که ملوان بعضی گل و دریافتی ها تعویض مازیارزاده خیلی خوب بود و یه سراپا حمله شد. خود من فکر نمی‌کردم بعد از اینکه بخواد ملوان گل دومو زد، یعنی باورم نمی‌شد که فولاد بخواد به گل دوم برسه، و این جذابیت بازی دوچندان کرد. و از همه مهمتر بعد بگم دیگه، این باز دوره شروع مجدد ها تو این بازی هم دیدید که فولاد گل دومشو روی شروع مجدد تو
بله زده کرنر رامین رضاییان
بزنه. این بحث یارگیری یا نفرگیری یا حریفگیری تو این ضربات کرنر خیلی باید رعایت بشه دیگه. وقتی
دقیقاً اون اتفاق افتاد که بازی قبلی
مثلا شما نمیتونی قریشی رو بیای بسپری به مثلا محمد پاپی که قد و قامت کوتاهی داره، حتما باید با یه بازیکن قد و قواره‌دار بسپری.
کلا تیم ملوان تو این فصل خیلی میانگین قدی بالایی نداره.
بله حالا مثلا ببین
آقا اسلامی خواه، محمد پاپی، فرحان جعفری، عباس حبیبی، حسین صادقی، بازیکن خیلی بلند قامت نیستن.
امیررضا افسرده‌اش این قد قواره داشت تو بازی اخراج شد، و خب من به نظرم میتونستم بعد از گل، البته نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی میتونست بعد از گل دوم مثلا یه بازیکن قواره دار بیاره تو. و از همه مهمتر یه اتفاق تو این بازی افتاده بود، من به نظرم خب قائم اسلامی خب بازیکن با تجربه خوش تکنیک هم هست، ولی تو این بازی آقا فاضل هر چی بهش توپ میدادن میخواست بگیره دریپ بزنه، و خب ازش میگرفتن فولادیو، و به معنی که به نظر من باز آوردش بیرون مازیارزاده، به نظر اصلا تیم ملوان راه افتاد، یعنی یه جوری از لحاظ کار تیمی بهتر شد. شما نمیتونید بگی که من چون قدرت دریبل زنی بالایی دارم بخوام از هر جای زمین اقدام به دریبل زدن کنم، و خب فکر کنم میگم مشکلات قام اسلامی خواه این بود دیگه، هی میخواست اقدام به دریبل زدن کنه.
دریبل خوبه، یه زمانی مثلا خوب دریبل میزنن، یه نفر
دیگه از همه جای زمین میخواست دریبل بزنه،
میاد دریبل بزنی کار تیم مشکل میخوره.
بازی نمیدونم کامل دیدی یا نه، هر جای زمین که بهش میدادن این میخواست اقدام به دریبل زدن کنه، ازش میگرفتن فولادیو و ضد حمله میشد. ولی در نهایت میخوام بگم که خیلی ما خوشحال بودم برای مشتاق فخریان، که خب چون جوونه مشتاق فخریان زمانی
تحت فشار تو
اصلا آقا حافظ زمانی که تو کیا بود، این فکر کنم تو یه فصل 30-40 تا گل واسه نوجوانان نونوالان کیا زده بود و یکی از آینده دارای فوتبال ماست و خیلی تحت فشار بود و از زمانی که حالا من کاری ندارم ولی نشون داد که این بازیکن قابلی بوده که اومده پرسپولیس. حالا تو شمس‌آذرم اونجوری انقدر استثنایی کار کرد، به محضی که ملوانی ها بهش بازی دادن تو پست خودش اومد گل زد و نشون داد قابلیت بالایی داره.
تو این بازی فکر میکنم بازیکنایی که از تیمشون ناراضی بودن و اومدن تو تیمای دیگه خودی نشون دادن.
چرا رامین رضاییان،
حالا فرشاد احمدزاده هم که دقایقی بازی کرد و به نوعی
اصلا سال جام جهانیه دیگه، بازیکنو میبینی وقتی که جدا میشن تیمشون میرن تیم دیگه
یه انگیزه مضاعفی دارن،
انگیزه دارن برای دعوت شدن به تیم ملی.
یه سوال بپرسم، فولاد فکر میکنید آخر لیگ همین الان دیگه داریم میریم یواش یواش به نیمه دوم لیگیم دیگه، الان دقیقه دو هفته هم از دور برگشت سپری شده، تقریبا 55-56 درصد لیگ گذشته، فولاد خیلی میتونه بیاد بالاتر از اینها؟
من بعید میدونم، یعنی شما میگی بیاد مثل فصل گذشته چهارم
مثلا
میشه.
تو ششته اول قرار میگیره؟
تو ششته اول شاید، ولی تو بخوایم بگیم تو چهارته اول من بعید میدونم بخواد تو چهارته اول بیاد، برای اینکه
چون همین الان هم مثلا با تیم چهارم 11 امتیاز داره.
من یه مشکل آقا فازی تو فولاد میبینم به عقیده خودم، فولادی به نظر خودم مثلا تو بحث آمادگی جسمانی من خیبر رو خیلی بهتر فولاد میبینم، مثلا تیم شمس‌آذر رو تو بحث آمادگی جسمانی بهتر فولادی ها میبینم. من فکر کنم مشکلشون برمیگرد رو بحث آمادگی جسمانیشون، من این مشکل تو فولاد دارم میبینم. اگه این بحث نبود شاید شرایطشون مثل فصل گذشته خیلی خوب بود.
آقا بریم سراغ بحث داوری. آقای یزدانی، قضاوت بازی ملوان فولاد به عهده آقای ایمان کهیش با کمک های آقای فرهاد فرادپور و محمد هاشمی نسد، داور چهارم ناصر جنگی، ناظر داوری رسول فروغی، کمک داور ویدیویی آقای حسین زمانی با کمک خانم آتنا لشنی.
آقای دکتر، دقیقه 45 به اضافه 2 شماره 9 فولاد با دروازه‌بان تیم ملوان برخوردی رو داخل محوطه جریمه داشتن، مشکوک به خطایی که منجر به ضربه پنالتی میشد بود، اما با بازبینی صحنه متوجه شدیم خود شماره 9 بودش که توپ رو وقتی دروازه‌بان کنترل کرد روی دروازه‌بان خطا کرد و در عمل میشه گفت که تصمیم داور به ادامه بازی درست بودش. دقیقه 84 هم ما دو برخورد کنار خط طولی نزدیک میانه زمین شاهد بودیم. ابتدا بازیکن ملوان تکلی رو روی بازیکن فولاد زد، اون تکل هم خطا بود هم اخطار داشت. بلافاصله بازیکن دوم ملوان به نام آقای افسرده اونم تکل بسیار خطرناکی رو روی پای بازیکن فولاد زد با شدت بالا، خطای شدید طوری بودش که احتمال شکستگی ساق رو هم داشت. داور ابتدا تشخیص نداد، اومدش جریمه اعلام خطا که کی از جریمه شخصیش رو اخطار می‌خواست برنامه‌ریزی کنه، کمک داور ویدئویی خواستش و صحنه رو بازبینی کرد و اومد در عمل اون جریمه شخصیش رو اصلاح کرد و اخراج کرد بازیکنو. اما تو این دوتا صحنه که پشت سرم انجام شد، یه اخطار بازیکن ملوان که قبل از اون با بی‌ملاحظگی ترک کرده بود در اصل داده نشد.
بله.
ضمن این که ما اگر دیده باشید ما تو همین فصل لیگ قهرمانان آسیا تو لیگ دوش ما کوشکی رو دیدیم به خاطر اینجور تکلات
اخراج شد، دو جلد محروم هم کرد. بله.
ما حالا به بازی پرسپولیس هم میرسیم، ما اینجور تکلا از ابتدای فصل داره گام به گام زیادتر میشه. اگر ما بخوایم
بی‌احتیاطی بازیکن‌ها بیشتر
بشه، بی‌احتیاطی نه، بی‌احتیاطی ما اصلا نداریم، بازیکن‌ها بیشتر تو بی‌محابا کاری رو انجام میدن که آسیب دیدگی بازیکن رو میدونن به چه صورت. الان تو بازی پرسپولیس
یعنی می‌خواد به عمد میزنن؟
نه به عمد نیست، نوع بازیشون بازی هستش که احتمال آسیب دیدگی بالاست. الان ساق این بازیکن در بازی پرسپولیس اینا رو غالبا بلی. من اینو می‌خوام بگم، ما بایستی طبق شرایطی که فیفا و اف سی هست گام بزنیم و
منظورتون تشدید قوانین اجرا
به یک جلسه محرومیت نکنیم، چون این بازدارنده میشه. اگه ما بخوایم بیشتر یه جلسه بذاریم قطعا این گونه خطاها کمتر خواهد شد.
بسیار عالی. اما یه بحثی رو میخوایم داشته باشیم، ما تو برنامه گذاشتم راجع به این موضوع صحبت کردیم که واقعا چرا اینقدر لیگ برتر فوتبال ما کم گله، بعضی وقتا بازی‌ها کسل کننده است، جذاب نیست. حالا درسته این هفته 18 تا گل زدن تیم‌ها، میانگین دو خورده گل در هر بازی، اما بازم سه تا بازی بدون گل داریم دیگه. تو هفته‌ای هم که یه میانگین تقریبا قابل قبوله بازم سه چهار تا بازی بدون گل داریم. حالا آقای آشتیانی، اگه موافقین در این مورد صحبت بکنیم، نقش آکادمی‌ها چی میتونه باشه؟ آکادمی فوتبالی که بازیکن‌های جوان رو میارن به تیم بزرگسالشون، بعضن می‌بینیم لیگ که مدا فرسایشی میشه میره تو مثلا بازی‌های یک سوم پایینی، مربی‌ها کمتر خطر می‌کنن، شاید این بازیکن جوان رو کمتر استفاده بکنن. مثلا من با یکی دو از مربی‌های لیگ برتر که بعضن صحبت می‌کردم اشاره می‌کردن که مثلا میگفتم چرا این بازیکن 37 ساله رو گرفتی؟ مثلا میگفت
تجربه
است دیگه، الان دیگه اون گام های آخر لیگ این بازیکن ها میتونن کارو برام در بیارن. حالا در همین خصوص میخوایم صحبت بکنیم با یکی از مدرسان و کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، خودشون سرپرست و مدیر فنی آکادمی باشگاه استقلال هستن، جناب استاد مسعود اقبالی روی خط برنامه هستن. جناب استاد اقبالی درود بر شما، شبتون بخیر.
بنده خدمت شما عزیزان آقای آشتانی و شما سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای اشتنی.
مسعود خان سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که صداتون میشنم آقا، دلم واسه تنگ شد.
خدا باباتم بیامرزه.
مخلص مسعود خان، قربونتون.
قربون، در خدمتتون.
جناب استاد اقبالی بفرمایید، واقعا حالا اول بگید چرا اینقدر فوتبال لیگ برتر ما بعضن کم گل میشه، اون جذابیت های قدیم رو نداره؟ حتی تا همین 7-8 سال پیش مسابقات جذابتر بود، تماشاگر پسند بود، و اساسا نقش آکادمی میتونه برای جذابتر شدن بازی چی باشه و چطور میتونن کمک بکنن به حالا هر بازی که گل داشته باشه قطعا جذابتر، به پرگل شدن بازی ها و جذابتر شدن اونها؟
من برای اینکه بخوام جواب شما بدم باید برگردم به این موضوع که تمام فوتبال حرفه‌ای در سطح دنیا توجهشون به آکادمی ها و مدارس فوتبالشون رو در درجه اول،
دقیقاً،
و در کنار این قاعده هرم به رأس هرم که تیم ملیشون رو فکر میکنن. شما تا زمانی که در سطح آکادمی کار مفید نکنی، یعنی سی ساختش رو درست نکنی، نیروهای متخصص رو به خدمت نگیرید و برنامه‌ریزی نداشته باشید و سرمایه گذاری نکنید، امکان نداره فوتبال پیشرفت بکنه و درجه خواهد زد. ببینید اساس و پایه فوتبال تکنیک، تاکتیک، جنبه‌های فیزیکی و جنبه‌های ذهنی. این چهار تا مؤلفه رو اگر از سطوح پایه، یعنی از سن 8 سالگی تا 12 سالگی که گراس روت بهش میگن، اگر اونجا جنبه‌های تکنیکی رو بهش نرسیم و به تدریج وقتی که بچه به سن بالاتر میشه به جنبه‌های تاکتیکای فردی و گروهی و سپس بچه که 16 به بالا میاد باید تکتیکای تیمیش کار بکنه و نهایتاً بچه در سن 18 سالگی باید بیاد تیم ملیش بازی کنه، بنابراین وقتی ها دیگه برتر بازی کنه. بنابراین وقتی که ما چنین پروسه و فرایندی رو نداریم در اینچه سالهای سال طول خواهد کشید و همینطور درجه خواهیم شد. شما به همین جام ملت‌های زیر 23 سال که در عربستان برگزار شد نگاه کنید، تیمایی مثل ویتنام، چین، اینا اومدن نیمه نهایی و نهایی، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و و اینا تیمای برتر آسیا هستن که کم کم دارن میرسونن خودشون، ولی من کار بنیادی و اساسی میکنن. چنین چیزی ما در ایران نمیده. ما فوتبال رو متاسفانه دوچار فروپاشی شده، یعنی الان در سطوح لیگ برتر رو نگاه کنیم، من خودم گاهن وقتی میشنم بازیه لیگ برتر من و لیگ هفته من نگاه نمی کنم، چون هیچ کدوم از اصول اولیه فوتبال مراد نمی کنم.
الان تو سطح پایه ما این مواردی که شما اشاره کردین رعایت میشه واقعا؟
اگر نمیخوام تعریف کرده باشم، شاید اولین و آخرین اکادمی که الان ما یک سال شروع کردیم تو استقلال که خوشبختانه به خاطر حضور هولدینگ خلیج فارس و حمایت های مالی و تشکیلاتی که میکنه،
بله،
و به این بچه ها میرسه. ما الان بچه های زده سنی زیر 14 سال نونهالان،
شما الان یه مجموعه ورشی خیلی خوب داریم، مثلا مجموعه ورشی امام رضا، خب پرسپولیس درفشیفه رو داره، پیکان یه مجموعه خوب به اسم قدیر داره، مثلا اینا تیم هایی که تو سطح پایه دارن خوب بازی کنن، اما آثار شایی میتونیم تو تیم های بزرگ تو لیگ برترمون ببینیم یا نه آقای اقبالی؟
اینا مستلزم اینه که تمام این فاکتورها و مؤلفه رو داشته باشیم. مثلا همین آکادمی ما، خب مثلا ما امکانات مالی خوبی داریم، بچه ها قرارداد دارن بهشون پول،
یعنی شما به بچه پایتون هم پول میدین، قرارداد دارن؟
بله، ما الان بچه های تیم جوانان و امیدمون قرارداد دارن، پول میگیرن، حتی تو بعضی از بازیکن نونهالانمون هم نوجوانانمون هم دارن قرارداد دارن و پول میگیرن و بهشون تغذیهشون کاملا خوبه. ما الان 30 تا بازیکن شهرستانی تو خوابگاه داریم که اینا تغذیه میدیم، و مواظب باشه. تنها مشکلی که اونجا برای مسائل تحصیلی شده که الان هنوز این مشکل
این اصلا تو کل آقای اقبالی فکر کنم فوتبال پایه ما یه مشکل دیگه، یه بچه‌ها از شهرستان میان نمیتونن اونجا کار تحصیلشون رو درست انجام بدن و بعضا به مشکل برمیخورن.
که ما دنبال این مسئله هست که اگه بتونیم اگر بریم امکانات مهیا کنیم
بله.
و ظرفیت داشته باشیم بتونیم براشون کلاس‌های خصوصی معلم بیاریم ولی که اینم زمان بره. بنابراین می‌بینی که اگر ما در سطح ایران تمام باشگاه‌های دیگه برتر رو حداقل مدارس فوتبال داشته باشن، آکادمی داشته باشن، سرمایه‌گذار و حمایت‌های مالی و تشکیلات و مدیریتی بشه، بله بعد 10 سال دیگه ممکنه ما به ژاپن و کره و استرالیا و عربستان و قطر و اینا تا حدی به اینا نزدیک بشیم. در غیر صورت امکان نداره. و روز به روز از این که از این که میگین چرا بچه‌های ما گل نمی‌زنن، ببینید اساس الان آقای آشنا اونجا هستشون شاید بدونم کلاس لایسنس هم بوده میشه. ببینید ما 4 تا مؤلفه داریم بهش میگن ریفرنس پوینت، یعنی نکات مرجع.
دقیقاً
اینا چی هستن؟ یعنی شما باید وقتی یه بازیکن میخواد صاحب توپ بشه باید فضا رو ببینه، حریف رو ببینه، همبازی رو ببینه و به قول معروف این مؤلفه، این 4 تا مؤلفه رو باید داشته باشه تا بتونه حتی توپ رو کنترل کنه.
خب اینا رو تو آکادمی ها آموزش میدن واقعا آقای اقبالی؟
بله الان من مربیای ما الان خب مربیای بچه‌ها مثلا ما الان نونهالمون دست رامین محرم اینجا از استقلال داره در سطح زیر 14 سال کار می‌کنه، بسیار کارش هم خوبه و داریم اینا رو من بهشون آموزش.
خب حالا یه نکته، الان واقعا شما گفتین تو لیگ برتر ما بعد این اتفاقو بیفته، نه فقط استقلال پرسپولیس، هم ما الان 16 تا تیم لیگ برتر داریم، واقعا این زیر ساخت فراهم هست برای همه تیم‌های لیگ برتر ما که بتونن این فعالیت تو آکادمی ندارن و مشکل بعد مو، یعنی توازنه به هم می‌خوره، این نوسانا مشاهده میشه دیگه.
برای اینکه به طور استراتژیک ما برنامه‌ریزی نداریم، ما اصلا باشگاه لیگ برتر من خیلیشون اصلا اینو بدهکار الان و نمی‌تونه اصلا تداوم داشته باشه کار. ما فقط 4-5 باشگاه بزرگ هستن که اینا برای دولت بهشون داره حمایتش میکنه و بخش خصوصی هم هستش، مثلا هولدینگ ما یا مثلا پرسپولیس که بانک‌ها دارن بهشون کمک میکنن. خب اینا شاید بتونن اینا رقابت کنن با هم دیگه، ولی تیمای پایین نمیتونن، تیمایی که الان پایین جدول دیگه برتر هستن
واقعا توان برابری ندارن با اون تیمای بالاتر
ندارن. بنابراین ما هرچی هم بگیم این که چرا گل نمیزنن، خب برای اینکه اصول اولیه تو حمله رو نمیدونن، بازیکنی که الگوی تازه رو نمیشناسه. الان یکی از مسائل بسیار مهمه تو فوتبال دفعه دیگه برتر اصل ترانزیشن یا انتقال مثبت منفی تو فوتبال
که اصلا رعایت نمیشه تو فوتبال ما،
برای که نمیدونن این بچه‌ها الان دیگه برتر ما واقعا اینا رو من دارم میبینم دیگه، اینا اصول اولیه فوتبال.
آقای اقبالی تو تیم تو حمله است باید با مثلا 4 ضرب انتقال بدن، انقدر تو عرض بازی میخواد، اصلا تیمی که حمله کرده میخواد زد حمله خوره جمع میشه تو زمین خودش و اصلا یادشون میره اون تیم حمله کننده باید چیکار بکنه.
حالا اینکه چرا بازیکنات با تجربه میشه سوال میگه، برای اینکه بازیکنان جوان ما هم هنوز به اون استانداردهای لازم نرسیدن که بتونن بسیار برای تیمای بزرگ ما، تیمای حرفه‌ای ما یا تیمای لیگ برتر ما بتونن کمک موثری داشته باشن. الان استقلال داره تعداد بازیکن جوان دارن بازی هم میکنن، ولی خب این بازیکن نمیتونن بار سنگین استقلال بردارن. یا مثلا تو پرسپولیس هم تو سپاهان هم تو زوبان هم تیمایی که دارن بازی میکنن.
اما جالبه آقای قلم نکته که شما فرمودید، تیمایی مثل سپاهان، مثل پیکان، مثل پرسپولیس، مثل استقلال یه مقداری که آکادمیشون داره قوی تر عمل میکنه شرایط بهتری دارن. حالا ما انشالله تو برنامه بعدی هم دوست دارم که بتونیم تو چند تا فرصت و فضایی در خدمتتون باشیم. این بحث رو حالا ما همگان بالی که هفتهی که رقابت لیگ برتر انجام میشه از نظر کارشناسی شما به عنوان یک مدرس استفاده کنیم که واقعا چه اتفاقی تو کلاسایی که تدریس میکنن چه چیزایی یاد میدن که بتونن این مربیانی که میان آموزش میدن بتونن همون رو تو آکادمی ها و تیم های پایه
خواهش میکنم و تمام میکنم. اگر اینکه بچه‌ای که تو کلاس بنده یا مدرسین ادیت ما دارن آموزش میدن، اینا ممکنه تو کلاس بیان 24-5 روز باشن و مدرک هم بگیرن، ولی کسی اگر تکنیکال دایرکتور نداشته باشه تیم باشگاهشون، اگر یه کمیته فنی نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه این نظارت کنه.
یه مدیر فنی باش اون بالا نظارت بکنه. متشکرم.
کمیته فنی. مدیر فنی.
مرسی، متشکرم. سپاس از شما استاد مسعود اقبالی، مدرس محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا، از مربیان و کارشناسان برجسته فوتبال کشور. با شما خدافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. بریم سراغ بازی بعدی لیگ برتر کشورمون، یکی از بازی‌های بدون گل استقلال خوزستان، پیکان بدون گل مساوی.
تیکه
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و پیکان در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت حامد سیری به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار رو با هم می‌شنویم.
فرصت برای پیکان هست، به تو می‌زنه. فرصت برای بازیکنان پیکان، ارسال روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنان پیکان در دهانه دروازه، یه بار دیگه فرید امیری، ارسال، موقعیت برای بازیکنان پیکانو، عالی واکنششون داد، ضربه کورنر برای پیکان روی تیر دوم، فرصت برای بازیکنان پیکان، تو به تیر خورد، یه بار دیگه به تیر خورد، دو بار دبل کردن. تقسیم امتیازات در آبادان.
صحبت‌های امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
بعدا تیم پیکان میکنه بسیار خوبی بود، به هر حال آبی خیلی خوبی داشتن، بازیکن‌های خیلی خوبی به جمعشون اضافه شده بود، اما ما متاسفانه نتونستیم به دلیل اینکه پنجمون بسته باشه بازیکن به مجموعه اضافه بکنیم و گروه مدیریت باشگاه و کارخونه گروه ملی دارن تلاش می‌کنن که ان شاء الله پنجره نقل و انتقالاتمون باز بشه تا ما بتونیم بازیکن‌های مورد نیازمون رو به مجموعمون اضافه بکنیم تا ان شاءالله بتونیم بهتر از اینها نتیجه بگیریم.
صحبت های سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری.
بازی سختی بود بالاخره با تیمی که این فصلشون رو به فوق‌العاده پرتلاشه و